من جنس زواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فهمی کردم با ازدواج دوم شاید کم تر بشه، شاید کم تر بشه، بیشتر شد.
خانم اولم وقتی بهش احساسی کل اخلاقیاتش عوض شد،
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. ساعت 11:01 اینجا شبکه جهانی ولایت هست. قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان، نمازهای اول وقت شما دوستان و نمازهای جماعت شمایی که توفیق پیدا کردین نمازها رو به جماعت اقامه کنید. اینجا پرسمان خانواده هست، افتخار همراهی شما رو داریم در معیت استاد عالی مقام حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون و بحث ملاکهای انتخاب همسر از منظر دین آسمانی اسلام. سلام عرض میکنم استاد، خیلی خیلی خوش آمدین، در محضرتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض احترام و ادب و وقت بخیر هم دارم محضر حضرت عالی، بینندگان خوب برنامه، همکارانتون. امیدوارم ان شاء الله امروزم در خدمت حضرت عالی بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم بکنیم.
مثل همیشه ممنونم از حضور شما، خیر مقدم عرض می‌کنم، خیلی محبت فرمودین. صحبت درباره ملاک انتخاب همسر بود و 5 عامل رو از 10 عواملی که مد نظر جناب استاد تراشیون بود مطرح فرمودن: بحث اخلاق، دین مداری، کفیت هوش بین زوجین و بحث فرهنگ بین خانواده ها و کفیت خانواده ها که اون دوتا محسوب میشه. 6 عامل رو امروز سراپا گوشیم
انشاءالله.
خواهش بکنم.
من یک مقدمه کوتاهی رو قبل از بیان 6 ملاک عرض بکنم و اون این بودش که قطعا گفتیم انتخاب میتونه زندگی آینده رو هموار بکنه اگر انتخاب خوبی باشه، ولی اینم به این معنا نبودش که تنها عامل خوب شدن زندگی به انتخاب خوبه. انتخاب خوب لازمه ولی کافی نیست، بعد حتما در کنارش ما مهارت دانی رو هم بهش بپردازیم که وعده دادیم بعد از مباحث انتخاب همسر حتما ورود پیدا میکنیم و درباره مهارت‌های زندگی مشترک از دیدگاه اسلام هم صحبت‌هایی رو خواهیم داشت. اما تو خود ملاک‌ها هم میخوایم قبل از اینکه ملاک 6 رو بگیم یک نکته ای رو من عرض بکنم و اون اینه که ملاک‌ها هم خودش 2 دسته است. یک سری ملاک‌های لازمه، یعنی اگر یکیش وجود نداشت اصلا این ریسک این انتخاب خیلی بالا میره، آدم نباید پاش رو تو این زندگی بگذاره، ولو اینکه حالا به تعبیری ممکنه خیلی هم دیر دوباره آدم بتونه همسری رو انتخاب بکنه یا خواستگاری براش بیاد. به جمله مثلا موضوعی مثل دینداری، مثل اخلاق، یعنی باید خیلی اینا رو مراقب باشیم. اگر طرف مقابل ما اخلاق نداره، دینداری نداره، اصلا نباید به سمت این بریم که فرزندمون رو به یه همچون فردی بدیم.
به طب اون بحث کفیت هم به وجود نمیاد.
بله، یه سری شروط هست، این شروط ترجیحیه، یعنی بودنش میتواند انتخاب رو ارتقا بده، ولی به معنای اینم نیست که نباید به این توجه بشه. حالا اگر من بخوام مثالی بزنم اینگونه میگم: یه موقعی هستش که مثلا یه فردی میاد اخلاقش خوبه، دینداری داره، نمیدونم کفیت و اینا، چون جزو ملاک‌ها و شروطیه که لازمه باشه، اینها رو داره، ولی یکی از ملاک‌های ترجیحی رو نداره. آه چیکار کنیم، ازدواج بکنیم با این فرد یا نه؟ میبعد اونجا شرایط رو آدم دریابه. یه موقع میبینی نه، مثلا هیچ فضای ازدواج دیگه با شخص دیگری برای ما فراهم نیست، ما با همین فرد ازدواج میکنه ولی اون ملاکای ترجیحی رو نداره. ولی اگر نه احتمال میدیم خواستگارای دیگه بیاد یا دخترای دیگه
باشه، به هر طریقی اجباری وجود نداشته باشه.
اگر یک جایی ما دیدیم خواستگار دیگه ای میتونه بیاد یا ما بریم خواستگاری دیگه که این شروط و ملاکای لازم رو داشته باشه، این ترجیحی رو هم داشته باشه، قطعا اولویت با این انتخاب دوم خواهد بود. اما اولین ملاک ترجیحی رو که ششمین ملاک میشه من بیان بکنم. یکی از ملاکای ترجیحی سن است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. درسته مثلا ما در آموزه‌های اسلامی جایی ممکنه تأکید بر این نشده باشه که مثلا اختلاف سن دختر و پسر باید چقدر باشه، ولی اون چیزی که کلیاتش برمیاد اینه که عواملی وجود داره که نشون میده پسر باید بزرگتر باشه. یکی از عوامل رو من به عنوان مثال نام ببرم، مثلا یکی از عوامل اینه که دخترها وقتی میخوان ازدواج بکنن دنبال تکیگاه میگردن. این هم یه پژوهش خیلی خوبی تو این زمینه انجام شده در میان یه طیف گسترده از دخترانی که میخوان ازدواج کنن. از اینا این سوال پرسیده شد که آیا بعد از ازدواج دوستان شما تکیگاه شوهرتون باشید یا دوستان شوهرتون تکیگاه شما باشه؟ قریب به اتفاق اینا گفتن ما دوست داریم شوهرمون تکیگاه ما باشه. حالا بالعکسش هم همینطور، یعنی از آقا پسرها پرسیده شده وقتی ازدواج میکنین دوست دارین زنتون تکیگاهتون باشه یا شما تکیگاه همسرتون باشید؟ دوباره قریب به اتفاق، یعنی با یک ضریب بالای 90% آقا پسرها گفتن که ما دوست داریم تکیگاه همسرون باشیم. حالا شما ببینید همین تکیگاه بودن به خودی خود که اتفاق نمیفته که مثلا ما رو کنیم با آقا پسر بگیم تو تکیگاه باش، اونم بگه چشم، فردا تکیگاه باشه. نه، این قطعا این شروطی میخواد، این شرایطی لازم داره که این تکیگاه بودنه اتفاق بیفته. مثلا یکیش توانمندی در حل مسئله است، یکیش توانمندی در مدیریت زندگی، یه بخشش اصلا تجربه بیشتره. دیدیم توی خانه کسی تکیگاه بقیه است که تجربه بیشتری داشته باشه در حل مشکلات زندگی، در حل معضلات زندگی. بذار اینها نشون میده که بالاخره اینجا باید ما یه فکری بکنیم برای سن دختر و پسر. حالا ببینید اگر دختر خانوم سنش بالاتر از آقا پسر باشه یا همسن باشه، شما میدونید دخترهای همسن در اصل بزرگتر از آقا پسر ها. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا زودتر به بلوغ فکری میرسن، زودتر به بلوغ اجتماعی میرسن، زودتر به بلوغ حتی بلوغهای جنسی میرسن. یعنی شما میبینید کلن اینها
اکثریت
بله، اکثر که چه عرض بکنم تقریبا قریب به اتفاق بله. مثلا سن بلوغ در دختران رو ما بلوغ شرعی رو 9 سال میدونیم و همین نشون میده که دخترها یه مقداری لحاظ مراحل رشد سرعتشون بیشتر از پسرها هست. به طبعا در روانشناسی رشد هم همینو میگن، یعنی شما وقتی در روانشناسی رشد هم مطالعه میکنید میبینید که دخترها تو این سنین مثلا کودکی و حتی نوجوانی معمولا خیلی از رشدهاشون جلوتر از پسرها داره اتفاق میفته. پس ببینید دخترها وقتی همسنن باشن در از 2-3 سال انگار از آقا پسر بزرگترن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خود این بلوغ فکریه، بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفیه در دختر میاد زمینه رو فراهم میکنه که پسر یه مقداری نتونه تو این زندگی خودی نشان بده،
میدون نداره،
یه مقداری انگار ضعیفتر میشه. برازا میبینیم نه پسر از این وضعیت در آینده راضی خواهد بود نه دختر. من خیلی مواقع تو مشاوره هام دیدم مثلا این دختر پسرهایی بودن، من دختر خانم 1-2 سال از آقا پسر بزرگتر بوده، ازدواج هم کرده، بعد میبینی خیلی هم نشون نمیده که من ناراضیم، ولی وقتی میاد تو فضای مشاوره میبینیم نه همینو بیان میکنه، میگه مثلا شوهرم این بچه‌مه، ای باید بهش بگم این کارو بکن اون کارو نکن، چرا این کارو کردی چرا اون کارو نکردی. یعنی میبینی که یه جاهایی اینجا منجر به تضعیف خانواده میشه و منجر به تضعیف مرد میشه و مردی هم که تضعیف بشه زنش تضعیف میشه، یعنی نیستش که فقط خودش ضعیف نشون بده، حتما همسرش هم تضعیف میشه. بذار اینجا بابت به شرط سنی به خوبی توجه بکنیم. حالا آقا شرط سنی چقدر باشه خوبه؟ یعنی مثلا حالا دختر خانم یه سال کوچیک‌تر باشه، 6 ماه کوچیک‌تر باشه، آقا مثلا 6 ماه یه سال بزرگتر باشه، ما یه حد اقلی رو براش در نظر میگیریم، میگیم یه سن 2.5 تا 3 سال مناسبه.
روایت داریم برای این اختلاف سنی؟
نه نه، عرض کردم روایت صریح نداریم، ولی اون مبانی کلی خانواده این رو به ما نشون میده. چون میدونیم بالاخره اگر حضرات معصومین علیهم السلام
مثلا به سیره شون میخواید توجه بفرمایید،
اصلا بل سیره اونم سیره های کلی و مبنایی، همین که عرض کردیم مرد باید تکیگاه خانواده باشه. اصلا این هم قرآن ما میگیریم دیگه، در اون آیه شریف سوره نساء وقتی خدا و مفعر رجال و قوامون علی النساء، یعنی چی؟ به چه معناییه؟ مرحوم علامه طباطبایی وقتی قوام رو میخوان معنا بکنن میگن اگر یه گیاه سوسی از زمین برویه، شما یه میله رو کنارش قرار بدید که این گیاه سوس رو به این میله بالاخره قوی و مقاوم تکیش بدید، الان میگه به این میله میگن قوام، تکیگاه. یعنی ببینید ما از این قواعد کلی اینا استخراجش میکنیم. تو انتخاب باید حتما این دیده بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخوایم یک زندگی رو شکل بدیم، برای هر یک از زن و مرد جایگاهی رو تشخیص بدیم و اینها رو در جایگاه خودشون خوب بنشونیم. یعنی اجازه ندیم جایگاه ها متزلزل بشه از همون ابتدای زندگی، چون تزلزل جایگاه یعنی تزلزل خانواده. یعنی اینو باید بشه حتما یک عنایتی داشته باشیم. لذا تو انتخاب باید این دقت رو ما داشته باشیم که اون اقتدار مرد، قوام بودن مرد به هم نریزه. یکی از ابزارش
میتونه سن
باشه. بله سن باشه.
فرمودین چه ردیف سنی؟
عرض کردم بین 2.5 تا 3 سال اگر حداقل دختر کوچیک‌تر باشه این خوبه. حالا میتونه. ما حد اکثر هم دوباره نکته‌ای داریم. حالا من درباره سن خب خیلی ملاحظات داریم، انشالله امروز هر میزانش رو برسیم در خدمت حضرت عالی بیان می‌کنم. از زوایای مختلف به سن باید توجه کرد. حالا انشالله این نکته رو میگیم. اما حالا اینی که میفرمایین حالا حد اکثر چقدر باشه؟ ما میگیم حد اکثر تا 5 سال خوبه. آقا چرا بیشتر نباشه؟ میگیم دیگه ببین بیشتر دیگه خاله‌بازی باید کرد، بچه داری باید کرد. مثلا یه دختر اگر و واقعا اینا رو داریم، خصوصا عصر بازه. حالا شما ببینید یکی از ویژگی های اسلام اینه که ما باید ویژگی های بالاخره شرایط زمانیمون رو هم ببینیم. وقتی یه دختر یه مرتبه 10 سال از پسر کوچیک‌تر بشه، اینجا قطعا یه مشکلاتی به وجود میاد. یعنی پسر نمیتونه اون نیازهایی رو که داره لحاظ عاطفی، اجتماعی و سایر نیازها در کنار اون دختر چیکار بکنه؟ درک بکنه، از کنار اون دختر به دست بیاره. یه پسر همینطور بله نمیتونه اون نیازهای دختر رو تأمین بکنه. ولی ما اینجا میگیم این ملاحظه رو حتما باید بشه دقتی بکنیم که سن خیلی کمتر نباشه، خیلی بیشتر هم نباشه.
قدیم این کار جواب میداده یا اونها هم اشتباه میکردن که 15 سال 10 سال؟
نه نمیخوایم بگیم اون موقع هم جواب میداده. ببینید یه نکته ای که وجود داره، زندگی های قدیمی خیلی پرحیا و باحیا بوده. نمیذاشتن
مؤلف های انتخابشون فهمیده.
بله. نمیذاشتن اندرون زندگیشون خیلی متوجه بشه کسی. و مطمئن باشین خیلی از اون زندگی هم زندگی های کارآمدی نبوده و ممکن بوده. مثلا میگم ما مرد میدی خدمت شما عرض بکنم که در کنار یه زنی که 15 سال ازش کوچیکتر بوده، دختر خانم که 15 سال کنارش کوچیکتر از او بوده کنار زندگی میکرده، واقعا ممکن بوده اون حظ رو نمیبرده. ولی چون خیلی اطلاعات اون موقع مردها اطلاعات وسیع نبوده. من یه مثال ملموسی میخواییم براتون بزنم. مثلا ما الان در روایات داریم که مرد باید تو خونه به پوشش خودش توجه بکنه.
روایت داریم.
بله، آراستگی خودش توجه بکنه. حتی وجود مبارک نبی مکرم اسلام یه موقعی در یک روایت فرمودن من نگران زنهای آخر الزمانم که اینا نکنه مثل زنهای بنی اسرائیل بشن. گفتن یا رسول الله چطور؟ حضرت فرمودن اینها مردهاشون به خودشون نرسیدن، زنهای بنی اسرائیلی، زنها دچار انحراف شدن و و من نگرانم که این اتفاق بیفته. حالا شما ببینید، برخی شاید این روایت رو بشنوم بگم مگه مردای قدیمی به خودشون میرسیدن؟ زنهاشون هم الحمدلله پاکدامن بودن، زندگی میکردن. گفتم خب ببینید اون موقع تو تونی زندگی میکردن، مثلا خانومه بلند میشد، نه مثل امروز رسانه ها بود، نه این همه شبکه های اجتماعی گستردهی که شما مردا رو با این تیپ، یعنی دیگه با آرایش میاره جلوی خدمت شما، حل بکنم دوربین و جلوی خدمت شما، حل بکنم اون فیلم های کوتاه و کلیپ های کوتاهی که میگیرن، چقدر تیپ میزنن، چقدر خوشتیپ میکنن خودشون رو میان. خب این اون موقع که اینجوری نبود، خانومه بلند میشد شوهرش رو میدید، مثلا میدید شوهرش شلوار پوشیده، پیژامه، کش شل تا زیر گردن که کشیده بالا، سر زانوها سوراخ، زیر پوش جلو سوراخ، پشت سوراخ، میدید حالش هم به هم میخورد، ولی زاویه نگاهش محدود. مثلا یکم اونورتر نگاه میکرد باباش رو میدید، میدید باباش بدتر از شوهرش، یکم اونورتر نگاه میکرد دایی رو میدید، میدید دایی هم که بدتر از شوهره و بابا هست. بچه هم مردا سر تا با همه یک هر واسن مثل همن، ولی آیا حقیقتا امروز اینجوریه؟ یعنی امروز شما میبینی خانم میشینه خدمت شما، الان پای رسانه، افراد خوشتیب خوشپوش رو میبینه، یه نگاهی به اون میکنه، یه نگاهی به شوهرش دیگه میبینه نه، مردا سر تا پای کرواس نیست. ولی اینجاست که امروز ضرورت این موضوع خودش رو نشون میده که اگر به این موضوع توجه نشه، خانواده دچار یک انحرافی میشه، آسیبی میشه. ما دقیقا تو بحث ازدواج هم همینه میگیم. میگیم قدیم شاید خودش رو خیلی نشون نمیداده، مثلا دختر ازدواج میکرد با شوهرش 15 سال اختلاف داشته، یه زن اونورتر نگاه میکرد میده مادرش که با باباش 17 سال اختلافش بوده، نمیم زندائیه با دایه مثلا 14 سال اختلاف، بچه هم میگم همه همینجور بودن دیگه، هم مرده این نگاه رو میکرد زنه، لذا خیلی اگرم اذیتم میشدن به رو خودشون نمی آوردن.
و آمار ما هم کافی نیست از قدیم.
بله. بنظر این یه نکته یه که ما باید بهش توجه کنیم. اما اینجا من میخوام یه نکته دوباره اساسی تر رو عرض بکنم تو انتخاب همسر. گاهی وقت برخی به ما هم مراجعه میکنن، مثلا اینو مطرح میکنم، میگن خب پیامبر گرامی اسلامم با حضرت خدیجه ازدواج کردن که حضرت خدیجه بزرگتر از ایشون بودن، خب اونجا چطور؟ شما اگر میگین سیره، خب چرا ما به این سیره عمل نکنیم؟ ما معمولا اینجا یه استدلالی داریم برای جوانهامون، میگیم ببینین وجود مبارک نبی مکرم اسلام عقل کل عالم امکان است. یعنی ببینین حضرت نبی مکرم اسلام در یک جایگاه رفیع اللحاظ اندیشه، تفکر، فکر، تحلیل که بشری به پایشون نمیرسه، او در اون جایگاه، ولی زمان میریم در انتخابشون هم جای انتخاب میکنن با یه بانویی که از لحاظ سنی بزرگتر از ایشون، هم یه جایی با همسری که از خودشون کوچکتره، ولی زمان خود حضرت هم مدیریت میکنن، یعنی حضرت بالای سر این قضیه هستن که این ویژگی رو دارن. من یه خاطره ای رو عرض بکنم، یه موقع خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه
تهرانی،
بله، ایشون یه مقداری خب روی تیپ طلبه خیلی حساس بود که بله. طلبه هر چیزی نپوشه، هر جوری مثلا حرکت نکنه، برخی چیزا خیلی حساسیت نشون میدادن ایشون. بعد گاهی اوقات طلبه ها رفته بودن پیش ایشون یا نامه نمیشون، حالا نمیتونستنم برن شفاهی بگن به ایشون، یه نامه ای مینویسن که شما مثلا میگید طلبه ساعت مچی مثلا دست نکنه، من فلان چیز نپوشه، شما فلانی رو که خیلی ازش تعریف میکنید، خیلی مثلا همیشه به ما میگه ازشون، خب ایشون که همین جوریه. بعد ایشون با لحن شیرینشون گفته بودن شما مثل او بشید، اشکالی نداره، مثل همیشون هم بپوشید. یعنی ببینید گاهی اوقات توی بحثای سن و اینا همینه،
بحث بله. یکی مقام، یکی استثناءه.
بله. بعد توی این زمینه ما باز عرض میکنم پیش میاد، یعنی حتی خود بنده تو مشاوره هم پیش آمده، گاهی اوقات تحلیل کردیم، حتی دو تا دختر و پسر همسن رو گفتیم اشکال نداره با هم ازدواج بکنیم، یعنی وقتی که اون پارامترها و ملاکا میبینیم با همدیگه همخوانی داره، یک ترجیحی هم تو این هست تو انتخاب، میگیم اشکالی نداره، اینجا ایرادی نداره. ولی تو برای هم میگیم این وحی منزل که نیستش که، ولی تو باید تحلیل بکنیم این موضوع رو و میشه، یعنی شما اگر یه موقعی مثلا میگم همه پارامترهای انتخاب همسر رو در نظر بگیرید، بعد ببینید مثلا یه دختر خانومه یه سال از آقا پسری هم بزرگتره، ولی به این علم نسبی برسید که این آقا پسر میتواند این دختر خانوم رو باش کنار بیاد، خوشبخت بشه، اون اقتدار لازم رو داشته باشه، دختر خانوم هم شوهرش رو بتونه به عنوان اون تکیه‌گاهه بپذیره و هی توی اون مسائل مثلا زندگی مشترک نخواد ویژگی‌ها و توانمندی‌هاشو به رخ آقا پسر بکش که هم خودش آزار ببینه هم آقا پسر. اگر یه موقعی ما به این علم نسبی برسیم میگیم یه جایی هم اشکالی نداره این اختلاف سنه وجود داشته باشه. چرا؟ چون گفتیم ملاک یعنی سن ملاکی ترجیحیه، یعنی نیستش که لازم باشه که اگر دیگه مثلا حالا یکی 6 ماه اختلاف سن داشت نه دیگه این اصلا نباید هیچ انتخابی توی صورت بگیره. ولی قاعده کلیش تو عموم و اکثریت دختران و پسران اینه که این قاعده کلی رو ما چیکار بکنیم؟ انتخاب بکنیم، بهش توجه هم داشته باشیم. یه نکته دیگه که من بعد اینجا بهش یه اشاره‌ای داشته باشم، یه نکته‌ای رو بگم که این هم خیلی میتونه مهم باشه، خود دوره‌های سنی را هم ما باید در نظر بگیریم. یعنی چی جناب آقای صابری؟ مثلا ما می‌بینیم یک جوانی مثلا تو سن 24-5 سالگیه، حالا می‌خواد بیاد با یه دختری ازدواج کنه که این دختر 15-16 سالشه. خب اینجا یا این انتخاب صورت بگیرد یا خیر؟ میگیم ببینید اینجا حساسیت دو چیز میشه، یعنی یکی این که اختلاف سنی زیاده، بالاخره دختر پسر 25-6 ساله میخواد با یه دختر 16-17 ساله ازدواج کنه، 19 سال اختلاف سنی شونه. یه اینجا یه حساسیت دیگه هم وجود داره. به نظر شما حساسیت دومه چیه؟ دوره‌های سنیه. آفسر تو دوره جوانیه، دختر تو دوره نوجوانی، و نوجوانی یک دوره ویژه‌ایه. اصلا واقعا هم اینو من عرض بکنم، تو دوره‌های سنی ما بالاخره یه دوره کودکی داریم که تا 11-12 سالگی خودش به 4 دوره تقسیم میشه، از بعد به تولد تا 2 سالگی رو میگن دوره شیرخوارگی، 2 تا 4 سالگی میشه کودکی اول، 4 تا 6 یا 7 میشه کودکی دوم، 7 تا 11-12 سالگی کودکی سوم، این میشه 4 دوره. بعد از 12 تا 19 سالگی دوره نوجوانی محسوب میشه، بعد از اون 19 تا 29 سالگی دوره جوانی، بعد از اون دوره میان سالی دیگه، حالا میره تا دوره مثلا کهنسالی و پیری. حالا اونی که مهمه اینه که پیچیده ترین دوره ارتباطی دوره نوجوانیه، و معمولا شما امروز تو مشاوره، حالا من چون مقداری هم تو بحث کودک و نوجوان توفیق داشتیم، خدمتگزار مردم بودیم، میدیم که شاید یکی از پرچالش ترین دوران والدین با فرزندانشون تو دوره نوجوانیه. نوجوان یه ویژگی های خاصی داره، یک روحیات خاص، تغییر توش اتفاق افتاده، از یک طرف اصلا بهش میگن برزخ زندگی دوره نوجوان،
بین کودکی و جوان.
بله. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ مثلا اگر بخواین اولا نوجوان رو نگاه بهش بکنید، طغیان میکنه، سرکشی میکنه، نافرمانی میکنه، اصلا حرف شما رو گوش نمیده. حالا شما یه جوانی رو تازه میخواین وارد زندگی قرار بدیم که این بعد زندگیش روال و رو ریل خودش باشه، حالا با این چالش ها مهی مواجه بشه، خب این خیلی آسیب میرسونه اول زندگی. لذا اینجا هم یک ملاحظه سنیه که ما باید حتما بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگه هم وجود داره، من این رو هم اگر صلاح بدین اگر میان برنامه چیز
بله دونه. حالا فرصتی میگیم بله.
اگر بخوایم یه نکته دیگه رو عرض بکنیم و اون اینه که تو انتخاب سن شاید برخی بپرسن خب حالا اصلا بهترین سن ازدواج کیه؟ ما یه دختر داریم،
میشه چنین جوابی رو داد؟
بله میتونیم داریم. بله میتونیم جواب بدیم، اونم روی قالب نه روی همه. ببین اصلا مباحث مشاوره مباحث تجربیه، یعنی مثل مباحث ریاضی محض این که 2 علاوه 2 یقیناً بشه 4. نه، این بالاخره بر اساس تجربه روی قالب افراد جواب میده، و ما من آمن الله وقت خص اختصاصی داره یا تخصیصی میخوره که اون تو جای خودش باید بالاخره اونم دوباره فن مشاوره است که بتونه تشخیص بده. ما میگیم بهترین سن ازدواج برای دختر خانما سن 17 تا 22 سالگیه. الان من میدم صدای دختر خانم ها در میاد، حالا براشون هم انشالله حرفایی داریم، انشالله اونا رو هم بشنون از ما. و در پسرها، ببینید پسرها دو جور ازدواج براشون بار میشه. یک نوع ازدواج واجبه که ما در واجبش هیچی نمیتونیم بگیم، سن نمیتونیم تعیین بکنیم. یه جوانی اگر یا نوجوانی حتی بعد از سن بلوغ بدون دچار آسیب میشه، دچار گناه داره میشه، این دیگه برش وجوب ازدواج بار میشه. حالا این رو هم بعد انشالله روش بحث بکنیم. جناب آقای وحیدپور که احکام رو در شبکه جهانی ولایت بیان میکنن، یه موقع این موضوع رو حتما روش کار بکنن، برای بینندگان از اون باز بکنن. اینکه ما میگیم یک نوجوان اگر به گناه بیفته، این ملاک گناه رو ما چی میدونیم، باید به چی توجه بکنیم. ولی این بحث به گناه افتادن وجوب ازدواج رو در نوجوانان ایجاد میکنه یا جوان، حالا این هر سنی باشه. اگر این نوجوانی در سن 18 سالگی احساس بکنه داره گناه میکنه، دیگه باید اینجا ورود به ازدواج بکنه. اما یه بحثی هم داریم ما، اون ازدواجیه که به نوعی مستحب مؤکده، تأکید شده است. یعنی میدونیم الان این نوجوان به گناه نمیفته. حالا ما میخواییم بگیم آیا نوجوان جوان چه سنی ازدواج کنی خوبه؟ ما معمولا در پسرها میگیم از سن 20-21 سالگی تا 25 سالگی میتونه بهترین سن برای ازدواج باشه.
گل سن.
بله، و این لبخند شما معنا داره. من اصلا این رو ما باید حتما بهش دقت بکنیم که این سن خوبی هست. حالا اینکه چرا ما این سنین رو میگیم؟ من یه سری دلایلی دارم، حالا انشالله اگر صلاح بدونید اینها رو هم در جای خودش در همین برنامه بخشیش رو حتما اشاره می‌کنم.
هر طور شما صلاح بدونید، ولی یک بار دیگه شما که خودتون صاحب اختیارین، استادین و فکرتون فکرهای جهانی هست، در باب کودک هم که فرمودین، ما افتخارمون این هست که در محضر استادی هستیم که اگر تنها استاد این امر نباشن، جز معدود استادان هستن که در جهان اسلام در باب کودک تحقیقات فراوانی ارائه دادن. من میخوام ببینم این سنینی که استاد تراشون میفرمایند درباره ایران و منطقه ما هست یا نه جهان شموله.
ببینید یه بخشش به فرهنگ ها البته برمیگرده، یعنی ما نمیتونیم همین که عرض کردم به عنوان قاعده عام بگیم. مثلا در خود ایران ما هم هست، مثلا ما منطقه‌ای رو یه موقعی رفتیم، اگر دختر از سن 15-16 سالگی ازدواجش عبور بکنه، دیگه تقریبا خواستگاری نداره.
بله،
یعنی میگن دیگه دیر شده.
حالا خودش احساس میکنه که نداره، اینم هست، یعنی یک حالتایی
نه اصلا نمیرن،
ناامید میشن.
بله آره. نه اصلا افراد دیگه نمیرن
چون دنبال میگن... جوانتر میگردن.
بله، میگن تو این منطقه عرف بر اینه، در این سن ازدواج.
اقلیم ها رو
بله بله. بله بله در یه منطقه بله. در کشورمون رو عرض میکنم. بله، اصلا این دیگه استثناءات دیگه، یه استثناء یک منطقه. ولی ما حالا داریم با اون نگاه کلام، ممکنه در برخی کشورها واقعا سن ازدواج پایین‌تر از این هم باشه و بگن دختر مثلا حالا 20 سالش بشه دیگه خیلی دیره که ازدواج بکنه، باید حتما در سنین پایین‌تر. ولی اون چیزی که برای ما مهمه می‌دونیم چیه که می‌خوایم بگیم باید بهش حتما امروز توجه بکنیم، اون اینه که ما باید بچه هامون رو آماده برای ازدواج
اون مهارت رو که بعدن میخوایم بپردازیم.
اصلا بله، هم اون مهارت رو، همین که اصلا این آمادگی رو داشته باشه. میدونی آمادگی یعنی چی؟ یعنی الان اگر دختر من 17-18 سالشه در خونه ما رو در بزنن، بله اومدیم برای خواستگاری دخترتون، مامان بابا فکر نکنم که خیلی زوده، این که هم بچه هست. و بهترین کسی هم که بچه رو میشناسن و اون دختر میشناسن پدر مادره. من یه موقعی در یکی از دانشگاه ها اتاق مشاوره ای داشتیم، مثلا 7-8 سال قبل، یه موقعی یک جوانی آمد پیش من، وای تراشون من 21 سالم میخوام ازدواج کنم، بابام میگه بچه. منم یه نگاهی بهش کردم و یه شوخی گفتم آره اتفاقا دهنت بوشیرم میته. واجه آقا دیگه شما چرا میگی؟ گفتم من دلیل دارم. گفتم این دلیلم چیه؟ تو از خودش جروزه نشون ندادی تو خونه، خودت نشون ندادی که وقتی گفتی من همسر میخوام پدر مادر برن تو فکر نه ماشاءالله بچه همون دیگه بزرگ شده. ولی پدر و مادری که گاهی قاد به یک جوان 20-21 سالشون نمیتونن اطمینان بکنن، یه نون خریدن رو به سپارن و خیالشون راحت باشه، این میتونن دست دختر مردم رو بگیرن بزنن تو دست این جوان. ببینید اینم خود جوان مقصر نیست، همون مباحث تربیتی که گفتیم الان شاید یه مقدار کمرنگتر شده باشه های صابری این موضوع. قدیم زیاد بود. چی زیاد بود؟ دختر وقتی به دنیا می اومد می دیدین که از همون روزای اول مادر که میره بازار خرید بکنه مثلا یه دست قاشق چنگال هم می خرید.
مقدمات جهیزیه.
این برای جهیزیه دخترم. می رفت مثلا یه سری دیگه بازار یه دست مثلا آبگوش خوری می خرید. یه دست
می خواهد نم نمک این دختر آماده می شد برای ازدواج.
آره. حالا این ازدواج توی جهیزیش. ناخودآگاه اون موقع دخترها هم چون تو خانه ها و مدل های زندگی هایی بودن که بهشون روش میداد، مثلا میزی فواصل فرزندان کوتاه بود، یه مرتبه توی خونه 5-6 تا بچه بود، حالا این دختر بزرگ شده 9-10 سالش، مادر مثلا زیر 6 سال هم یه 2-3 تا بچه داشت، خب همه رو نمیتونه نگه داره، یکشو میسپرد به این، گفت اینو مراقبتش کن و اصلا این بچه ها یاد میگه
بله.
بعد امروز شما میبینید جوان میاد پیش من میگه من ازدواج کردم همسرم 21-22 سالشه، میگه وای تراشون باورتون میشه هنوز و عروسکش میره میخوابه، میگه یعنی هنوز تو حالا هوای عروسک بازیه این بچه دختر خانمی که ازدواج
اینا فرهنگشون مشکل داره یا اختلال داره؟
نه من به نظر این بیشتر توی مدل تربیتیه بله. و تعبیرش این بود میگه الان مادرش هنوز میاد مثلا تولدش یه سال ما ازدواج کردیم مثلا براش عروسک میخره میاره. خب بابا ببینی
دامن میزنه
بله. یعنی چی؟ یعنی ما باور نکردیم که بچه‌مون بزرگ شده، یعنی الان بعد بچه خودش رو نگه داره نه از یک عروسک. مثلا این دختر ازدواج کرده روی موبایلش این نمیدونم بازی پوه، میدونین چه
جوری؟
آره بازی پو مثلا مثلثی شکلی، موجود مثلثی شکلیه که اینو بزرگش میبرن تر و خشکش میکنن مجازی، گاهی اوقات 3-4 سال عمرشون رو صرف این میکنن تو این بازی کامپیوتری، مثلا عمرش داره پایین میره. این الان بچه‌ش اگه به دنیا آورد الان 3-4 سالش شده بود،
دانشجو بود.
وقت ما میبینیم تو این قضایا ما به بچه‌هامون روش ندیم. من لازم یه خواهشی که پدران و مادران بزرگوار دارم، بچه وقتی متولد میشه دختر یا پسر، یکی از پارامترهایی که در تربیتش ما باید بهش توجه بکنیم اینه که این قرار فردا مادر بشود، این قرار فردا همسر بشه، این قرار فردا شوهر بشه، این قرار فردا پدر بشه. مثلا قدیم بابا همین کارا رو میکردن، مثلا بچه داشت 6-7 سال بابا صبح که از خونه میخواست بره بیرون به بچه پسر بچه 5-6 سالش 6-7 سالش بابا مرد خونه هوای مادر و خواهر تو داشته باش. الان چی میگیم؟ بابا میره بیرون از خونه مثلا بچه مامان بابا مادر و خواهر تو اذیت نکنی، هر چی میگم بگو چشم، یعنی هنوز بچه میبینیمش، ولی تو اون مدل مرد میدیدندش. بعد واقعا هم میبینی هوای خواهر و مادرش رو داشت، مثلا خواهر میخواست بره نون بخره بی خود تو چرا بره نون، من هستم مگه من مردم تو بری. بعد میبینی همینجوری شکل میگیره بزرگ میشد. حالا عرض میکنم تو این مباحث تربیتی واقعا ما حرف داریم
اینجا
یه...
که...
بله یه پارامتری هم وجود داره که ما روی این موضوع به عنوان یک موضوع آینده نگری در تربیت هم کار کردیم که اصلا تربیت نسلی برای آینده، یعنی ما بدونیم وقتی الان یه فرزند 4-5 ساله داریم برای 15-20 سال آینده باید چگونه او رو تربیتش کنیم.
بسیار خوب جناب استاد، خیلی خیلی ممنونم از شما و توجه شما بینندگان عزیز. پرسمان خانواده 18:33 دقیقه هست، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم برگردیم. پیامک دادین، محبت کردین، بخونم و استاد پاسخ بدن.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خداست، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
شبتون بخیر باشه بینندگان ارجمند. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و برنامه پرسمان خانواده رو داریم تقدیمتون میکنیم. قراره که از این هفته به یاری خدا انشالله الرحمن هر هفته ها یک شنبه ها بعد از عرض ارادت ما به محضر شما برنامه احکام خانواده تقدیمتون بشه به صورت زنده از شبکه ولایت. برنامه احکام خانواده ساعت 19:30 انشالله تا ساعت 20:30 هر هفته یک شنبه ها. و اینکه توجهتون رو جلب میکنم به دیدن این برنامه و همراهیتون. پیامک دادین، من تشکر میکنم از طرف خودم و جناب استاد تراشیون. اولین پیامک رو سوال رو میخونم به محضرتون. جناب استاد، جناب محمد آقای عزیز از تهران عذرخواهی میکنم، محبت داشتن، سلام و عرض محبت داشتن، خودشون رو نوشتن، من حالا همزمان شد من گفتم، عرض جسارت میکنم. پسر 12 ساله دارن و به تازگی درد دلش رو اون آقازاده بیان کرده و بالغ شده. ایشون نوشتن که لطفاً بنده رو راهنمایی کنین که چگونه با ایشون برخورد کنم تا به انحراف کشیده نشه.
بله، ببین، بالاخره بلوغ یکی از مراحل رشد انسانه و تکامل انسانه. یعنی کسی که به مرحله بلوغ میرسه یعنی به یکی از مراحل تکامل انسانی خودش رسیده و ما باید حتما این رو بهش توجه بکنیم که این برهه مهمیه. اما معمولا نوجوانها وقتی به این دوره بلوغ میرسن، بله، نگرانی های توی خانواده ها شکل میگیره که خدایی ناکرده مثلا فرزندشون به واسطه این ویژگی و شرایطی که پیدا کرده دچار اختلال انحرافی نشه. بعد چی کار کرد؟
اونم تو این شرایط بل. زمانی بل.
حالا اونی که باید بهش توجه کرد چیه؟ برای اینکه اون آسیب رو نبینه. حالا من این نکته‌ای که حضرت عالی فرمودین، ببینید در وجود خود بچه‌ها یه سری ویژگی‌های وجود داره که ممکنه باز دامن هم بزنه به عنوان یک عامل محرک بیشتری باشه. مثلا نوجوان در سن نوجوان یه ویژگی پیدا میکنه، تمایل اصلا به جنس مخالف هم پیدا میکنه، توجهش به جنس مخالف بیشتر میشه. شاید بچهای 5-6 ساله 6-7 ساله معمولا جنس مخالف رو که میبینن بیشتر اونو یه انسان میبینند، یعنی مثل خودشون. ولی بچه‌ها وقتی به سن نوجوانی و بلوغ میرسن یا برخی بچه‌ها حتی به سن تمیز هم میرسن، این مشکل توشون شکل میگیره. یه طرف مقابل یک جنس غیر از جنس خودش میبیند. ما کی میگیم این حساسیت ها شروع میشه؟ مثلا کجا دیگه باید مراقب بود؟ چرا در اسلام میگن وقتی بچه‌ها به سن تمیز رسیدن دیگه مراقب باشی، نامحرما جلوشون پوشش هاشون رو دقت بکنن؟ مثلا میبریش عروسی، تا دیروز میبردش، امروز میبریش مثلا یه بچه 5-6 ساله بر که میگردید یه مرتبه بعد میگرد به ماما، ماما خاله فلانی خیلی موش خوشگل شده بودا، تو هم نمیخوای متو اونجوری رنگ کنی؟ این دیگه باید بفهمیم که داره دقیق میشه و اینجاست که دیگه باید اون ملاک محرم و نامحرم رو دقت کرد. ولی سن تمیز اصلا سنیه که بچه ها بعد نامحرم ها جلوشون مراقبت بکنن، چون به اون بچه آسیب میرسونن. من یه موقعی در یکی از جلسات مشاورمو داشتیم، مادری فرزندش آورده بود، البته من گفتم اینجا رو میخواییم بحثو بگین، فرزندتون بیرون باشه. دم داره میگه که فرزند ما صبحا من میبینم با یک رنگ و روی برافروخته و نگران و وحشت‌زده بلند میشه خواب میپره. هرچی هم بهش میگم که مثلا مادر جون تو خواب مثلا چه اتفاق، مثلا خواب بدی دیدی فلان دیدی، میگفت زیر بارم نمیرد به ما بگه. میگفت دیگه نهایتا یه موقعی به باباش گفته بود که حالا چون با پدرش تو این زمین راحت تر بود، مثلا بابا من فلانی رو مثلا بدون لباس تو خواب میبینم. بعد نگو که این یکی از خانمای فامیلی که تو مراودات مراقب پوشش جلوی این بچه نبوده. خب این دیگه حساس میکنه بچه رو روی موضوع. پس این نوجوان وقتی به این سن میرسه دوچار ممکنه این آسیب،
اول باید بقیه مراعات کنن.
بله، نکته ای که باید اون وقت دید اینه که ما باید برای نوجوان برنامه ویژه داشته باشیم. من یه سوالی بپرسم از بینندگان محترم، از حضرت عالی، خودم هم جوابشو میدم که خیلی به زحمت دیدیم. ما در روایات داریم که فرزندان وقتی به 3-7 سال زندگیشون میرسن وزیرن. ما می‌پرسیم معمولا وزیر یعنی چی؟ چی میگن معمولا خانواده ها؟
دیگه صاحب اختیار میشن دیگه، دستور میدن دیگه.
بله. حالا وزیر معمولا میگن به معنای مشاور خانواده ها معناش میکنن، ولی ما میگیم نه، وزیر از وزر میاد. وزر یعنی مبارده. چی؟ بله، یعنی باید بار رو دوشش بگذاریم، کار بهش بسپاریم دیگه، تموم شد. مثلا مهمان همین میگن، مهمان میگن از سه روز که گذشت دیگه وزره، نه معنی که بیرونش کنی، یعنی بهش کار بسپار. مثلا آقا صبح داره میره شیر بخره، مثلا با جان آقا عزیز تو هم برو نون بخر بیا. یعنی دیگه تو خونه خیلی نشین دیگه، این معلومه آسیب داره این بیکاریه. حالا من ببخشین دور از جون میگم، انشالله که اینجوری نباشه. مثلا دیگه هی میشینه هر روز صبح تا غروب تو خونه آدم، یواش یواش میره تو نخ زندگی ما، نمیدونم زنم چطور داره رفتار میکنه، بچه ها چطور. یعنی اینجوری میشه دیگه، بیکاریه نتیجهش میشه. رو باید مشغولش کرد، بچه ها رو باید مشغول کرد. نوجوان
نتیجه بدی نداشته باشه، نتیجه خوبی قطعا نداره.
نوجوان باید پرکار باشه. یعنی اگر این مادر میخوان فرزندشون دوچار آسیب نشه، باید حتما پرکارش باشه. وقتی هم میگیم پرکاری، حداقل دو چیز: جسم، فکر. باید مشغول بشه، پرکار بشه تا آسیب نبینه. لذا اینجا هم ما باید مراقبت های دیگه هم بکنیم.
چون پدرش بود.
بله. مراقبت دیگه‌ای که باید انجام بشه،
مثلا وظیفه پدر چیه؟
همینه. مثلا پدر ولیه. حالا اینکه میگیم مادر، مادر مربی و نماینده تربیت پدر در محیط خانه است. بله. پدر باید این کار رو بکنه، یا بستر رو فراهم بکنه، یا بستر آموزش رو حتی برای مادر فراهم بکنه. حالا ما تو مباحث تربیتی تو این زمینه مفصل مباحثی داریم. مثلا میگیم پدر مدیر خانواده است در تربیت و مثلا به صورت کلی، مادر مربیه. بالاخره من این که مدیرم، باز زیر ساخت‌ها رو برای این مربی که میخواد نقش تربیتیش رو ایفا بکنه فراهم بکنم.
حتمش رو میدم. بله. بعد اون خانم
وقت 12-13 تا کار رو باید پدر انجام بده اینجا، که این همسرش بتونه به خوبی مسئولیت خودش رو ایفا بکنه.
میشه سریع اینها رو بگیم؟
برخیش رو براتون میشوارم. اولین نکته آرامش. این خیلی مهمه که مادر آرامش داشته باشه تو خونه. بلکه وظیفه من پدر و همسرم آرامش بدم. وقتی تو فکر زنت رو مشغول کردی، دیگه نمیتونه به تربیت بچهش برسه. یه مثال ساده بزنم. آقا مثلا صبح داره میره خونه بیرون، یه مرتبه خانم میگه خانم مثلا دیرو نهار دیر حاضر نشو، امروز اومدم به موقع، آماده نشده باشه من میدونم با تو.
حالا ببین کلا همون هم نداره.
بله. بعد چی میشه؟ میبینی که خانم به هم میریزه. بچهش بلند میشه میگه مامان، مادره میگه درد و مامان دوباره صبح شد بیدار شدی. این دیگه مگه میتونه بچه تربیت کنه؟ ولی وقتی میگیم آرامش، پدر که صبح داره خونه میره بیرون، مثلا یه جمله‌ای به همسرش بگه. چی بگه؟ میخوام میگه خیلی خوشحالم شما رو دارم ما. بعد ببینید اصلا این زن با یه آرامشی، با یه انرژی تو محیط خانه. بعد بچه بلند میشه میگه مامان، مادر میگه جان مادر، کار شروع میشه.
دومینوه.
بله. دوم بحث آموزش. ما باید زمینه و بستر آموزش های تربیتی رو برای همسرانم فراهم بکنم. و تربیت واقعا هنره و یه هنر ساده نیست. من ببخشید این رو با این جسارت و صراحت عرض میکنم، یعنی شاید بی تدبیرانه ترین رفتار امروز در خانواده ها اینه که ما بچه رو بسپاریم دست یه مادری که هیچ آموزشی ندیده. توی این عصر زمان یعنی نابودی بچه، یعنی خیلی تو تربیتش نمیبینیم. یعنی باید حتما مادر آموزش ببینه. باید حالا این آموزش نمیگم روزو هم بره کلاس و بیادا. یعنی ممکنه یه کتاب، یه موقع همین برنامه‌های تلویزیونی منظم منظم. الحمدلله خب تو این چند سال خصوصا ما می‌بینیم برنامه‌های خیلی خوب فاخری تو این زمینه‌ها داره ارائه میشه. خب استفاده بکنن، یادداشت برداری بکنن، نکته برداری بکنن.
یعنی وقت بگذرن. بله. یک آرامش، بله. دو آموزش.
بله. سوم اتفاقا هم وقت گذاریه. وقت گذاری
آفتاب آمد دلیل آفتاب.
یعنی پدر باید زمینه رو فراهم کنه که همسرش برای تربیت یک اولویتی رو قرار بده و وقتی صرف بکنه.
و این آقا به عنوان همسر باید در اختیار خانومش قرار بده اطلاعاتی که از پسرش گرفته. مثلا پسر اومده درد دل کرده، مسائل عاطفی و درونی و
بله،
اینها رو بیا به خانوم انتقال بله. بده. اشکالی نداره.
نه ولی مادر هم باید صبورانه با کنترل هیجان با این مواجه بشه. یه مرتبه نشه بابا بگه تا از دهن بابا خارج نشده بیا اینجا ببینم پسر این چه مثلا غلطای تو داری میکنی.
بعضی از خانواده ها شاید یه سری حیا بد تعبیر بشه توشون.
ولی مثلا اینجا بعد اونجا مادر با کنترل، یعنی بیشتر ما اگرم میگیم یه سری اینو مشاور، مثلا شما میایین پیش مشاور شاید یه سری اطلاعاتی رو به مشاور ارائه بدین که روتون نشه جلو آینه به خودتون بگی. درسته. بعد نتیجه چی میشه؟ آیا مشاور باید اینا رو به عنوان یه چماق سرزنشی
استفاده کنه؟ اینکه اصلا واقعا جنبه منفی هم نداره ولی حساسیت.
بله.
فقط درباره مسئله‌ای که فرمودین مشغول باشه، مثلا پدر چه کار کنه این پسر 12 ساله؟ یعنی بعد فکرش انحراف پیدا نکنه، منظورتون اینه؟ یعنی به دغدغه‌های بلوغش فکر نکنه؟
من یه چیز عرض بکنم، ببینید اصلا بچه‌هایی که بیکار میشن دچار اختلالات جنسی میشن. اصلا یه تعبیری وجود داره میگن اختلال جنسی بیماری تنهاییه، بیماری بیکاریه. یعنی اگر یک فردی پر انرژی شدن مصاف با کارهای مفید ببره و اونجا مصرف بکنه، مطمئن باشه این آسیب‌ها در او یا به صفر میرسه یا کمتر میشه. ولی اگر بیکار باشه، حالا بیکاری امروز جوونا چیه آیا صابر؟ چیکار میکنن؟ بشینه مثلا پای شبکه‌های اجتماعی، پای نمیدونم تلویزیون و اینا رو ما بدونیم برخی این چیزا سمه برای بچه‌ها و خود ما بزرگترها هم گاهی اوقات باید به این توجه بکنیم که نوجوانی که الان تو دوره شکوفایی غرایزشه، یعنی بالاخره نوجوانی دوره شکوفایی، یعنی اون بهار غرایزشه، خب معلومه عوامل بیرونی میتونه زود رو تأثیر بگذاره. بالاخره این یه شکوفه، یه گیاهیه که روی درخت در بهار بالاخره این شکوفه میزنه، ممکنه یه باد ملایم هم بیاد اینا بریزه،
بله با نسیم،
یه سرمای ملایم بیاد اینا چیکارش بکنه، آسیب بزنه. ولی وقتی این تبدیل به یک میوه رسیده شد دیگه به این راحتی،
و کسی که حالا به راحتی این رو در میون میگذاره با پدرش، اون لحظه و در اون ایامی که داره این رو مطرح میکنه چه جور ارتباطی باید گرفت؟
پدر باید یک اطمینان خاطری بده که تو این زمینه من کنار تو هم و به تو کمک میکنم. یعنی باید این اطمینان خاطری به نظر مهمترین امریه که ما باید بهش توجه کنیم. حالا من اصلا این فرصت رسانه استفاده بکنم یه نکته هم به جامعه بگم، به مردمان جامعه، به افرادی که بیرون تردد دارن، نمیدونم تو شبکه‌های مجازی میان، نمیدونم تصویر میذارن، کلیپ میذارن. ما ببینیم موجوداتی هستیم که باید حقوق یکدیگر رعایت کنیم. من یه موقعی در تهران یه جلسه میرفتم، داشتم از جلسه میومدم بیرون، یک نوجوان این محاسنش هم در نیامد، همین که داشتم از جلوش رد می شدم دم در گوش من خیلی آروم گفت که آجای تراشون تو رو خدا برای شهوت ما نوجوانام دعا کنه. من داشتم می اومدم تا قم اون رو بعدن اون جلسه از تهران، باورتون میشه بارها تو این اتوبان خدا من پشت رول بودم، همیشه اشک از چشمام اومد که این به ذهنم اومد این آیه و ایه زنبن قتلت، این جوانها دارن به کدامین گناه محکوم میشن به اینکه غرایزشون رو ببرن تو مسیر غلط. چرا؟ چون این خانوم خودخواه مراقب آرایش و حجاب خودش نیست تو کف جامعه. خب اینو باید هوای نوجوان رو ما داشته باشیم، ما تکلیف داریم در برابر او. ممکنه اگر من با این ریخت و قیافه بیام بیرون یک نوجوان ببینه، حالا این هم بگم آقا نوجوان نگاه نکنیم، مگه میشه تو شاهلوله اصلی شهر ما سم تزریق بکنیم بگیم آی مردم نخورید همش؟ و بعد عاقلانه عمل کنیم و سمه رو تزریق نکن که بعد بیایی بشینیم هی بگیم آقا نگاه نکن من حالا دلم میخواد اینجوری. خب این خودشیفتگی و بالاخره خودخواهی محسوب میشه. من باید هوای جوان جامعه هم رو داشته باشم. یه موقع من در حرم آقا علی ابن موسر رضا این رو گفتم، خطاب کردم به خانم ها، گفتم خانم هایی که چهرهای زیبا دارید میخواین عبادت کنید، روتون رو تنگتر بگیرید، این خدمت به جامعه، خدمت حتی به همجنس خودتون هست. بذار ما بعد اینها رو حتما به عنوان یک انسانی که داریم تو جامعه زندگی میکنیم طبعاً عادی هم نمیشه ها. آیا صاحب بریم مثلا یکی بگه خب آه تو غربم همین جوره. اینا آی کاپلان یک کتاب خلاصه روانشناسی داره، تو این کتاب یه بررسی تحلیلی از اختلالات این چنینی در جوامع غربی داره. مثلا میگه در کشور آمریکا بالای 90% نوجوانان و جوانان دچار این اختلال و آسیب هستن، بالای 90%. خب ببینید، این نیست که این حل بشه که
بدتر میشه که بهتر نمیشه. بله، مثل اینکه بگیم ما در معرض ویروس کرونا باشیم بالاخره خوب میشیم.
بله.
انقدر در معرض ویروس باشیم تا خوب بشیم. خب این تایید میفهمم.
بله، بله،
ما همش 7 دقیقه فرصت داریم. با عرض معذرت من 2 تا سوال از شما میپرسم.
خواهش میکنم.
تو این 7 دقیقه میتونیم انشالله.
انشالله.
خدا برکت بده به زمانمون. نوشتن بدون اسم بگین چش محبت داشتم به برنامهشون. 2 تا سوال. 1، تفاوت سنی بین خانم و آقا حدوداً باید چقدر باشه که فرمودین اقلن بین 2 تا 3 سال و حد اکثر 5 سال؟ و 2، نوشتم من 27 سالمه، آیا خیلی دیر شده برای ازدواج من؟ اگر 1 سال دیگه عقب بندازم خیلی دیر میشه؟ خب باید بدونیم خانم هستید یا آقا.
بله.
درسته؟
بله.
از تو صحبتهای شما فرمود.
بله. حالا من هر دو رو بالاخره میشه.
آقاست. 27 سال آقاست.
بله. حالا من اینو عرض میکنم خدمتشون. ببینید، حالا این بخشی از بحث ما موند، یعنی باید حتما یادم باشه اول بحث هفته آینده درباره سن یه نکته دیگه ای داریم که بگیم این رو که چرا ما میگیم نباید ازدواج سنش دیر بشه. بالاخره یه ملاحظاتی داریم.
بله، خب
ما بله، یه شوخی هم ما بین آیتم کردیم، گفتیم بالاخره بچه ها میخوان قسم بخورن بگن که مثلا به جان بابام، نگن به ارواح خاک بابام. بچه‌ام بالاخره، این بچه‌ام امیدی دارن که زندگیشون در کنار پدرهاشون پر رونق‌تر باشه. ولی ببینید، اینجا همین ملاحظه است. یه موقعی ما میگیم آقا الان تو فکریم، داریم میریم واقعا انتخاب بکنیم، ولی ممکنه یه سال زمان ببره. اشکال نداره، برای اینکه یه انتخابی صورت
27 براتون در نظر میگیریم.
بله. ولی یه موقعی هستش که میگیم نه، بل کن، پشت گوش میندازیم، بذار یه سال دیگه ببینیم چی میشه.
کسی پیام چنین پیامی نمیده.
بله. بعد ممکنه اینجا این فردی که این گونه نگاه بکنه یه سال بعدم همینو دوباره پشت گوش بندازه، بگه حالا یه سال دیگه. حالا وقت خدا نکنه آدم یه 4 نفر مثل خودش هم ببینه که اینا دیر ازدواج کردن، انگار قوت قلب میگیره. و این غلطه. باید ضعف قلب ایجاد بکنه برای انسان، نه اینکه تبدیل به قوت قلب بشه. پس ما توصیه‌مون اینه که حتما تو اولین خدمت شما الکام بازه زمانی شروع بکنن، چون بالاخره خود فرایند انتخاب تا تحقق واقعا ممکنه زمان ببره.
و در واقع می‌فرمایید به خاطر تحقیق اون زمان رو قربانی نکنن.
بله.
تحقیق کنن. بله. سال بعدی نوشتن که محبت داشتم به برنامه و ارادتی به حضرت عالی اعلام کردن. نوشتم من برادری دارم که میخواد با یک دختری از اهل سنت ازدواج کنه و تلاش کردم به ایشون بفهمونم که با دختری از مذهب خودمون وصلت کن، ولی ایشون قبول نمیکنه. راه ارائه بدم قانعش بکنم یا نه؟ خدا خیرتون بده. خدا شما رو خیر بده و برادر.
ببینید، یه موقعی هستش که اصل این موضوع محقق میشه یا نه. خب این مسئله فقهی، باید فقهای ما جواب بدن. ولی یه بحثی رو ما در جلسات قبل داشتیم، اون همخوانی فرهنگی، یعنی اینو ما باید بهش خیلی دقت بکنیم. یه موقعی ما نباید مصلحت زندگیمون رو فدای خدمت شما عرض بکنم که یه خاصه کوتاه مدت بکنیم. مثلا میگه آقا چرا تو با این دختر میخوای ازدواج کنی؟ حالا فارغ از مذهب و فلان و اینا، یعنی ما میبینیم اون کفیته انگار وجود نداره. میگم چرا میخوای ازدواج بکنی؟ میگه خیلی مثلا دیدمش، یک دل نه صد دل عاشق شدم. میگیم این دلیل نمیشه، این اصلا دلیل مناسبی برای یک انتخاب موفق نیست. باید حتما ما تو انتخابمون تمام نظام معیارها رو بهش توجه بکنیم. تو الان 6 تاش رو گفتیم، اجازه بدید تا 10 هم بگیم. این مجموعه معیارها ما را به یک انتخاب خوبی میرسونه. مثلا حالا بلا تشبیه همون کتابی رو که مثال زدیم، یه موقع بله من میخوام برم یک کتاب بخرم، نگاه هم میکنم، یعنی اگر یک موضوع مشترک 2 نوع جلد متفاوت هم داشته باشه، اونی که به دلم میشینه خب قطعا بهتر آدم بخره. ولی یه موقعی نه، این نیستش که من بیام جلد و محتوا رو فدای جلد بکنم، که بابا اون مهمتره، اون مصلحت زندگیته. تو انتخابم ما باید به این دقت بکنیم و راهبرد انتخابمونم بلند مدته. یعنی چی؟ یعنی ما فقط قرار نیم من و همسرم با هم دیگه زندگی بکنیم، ما قرار منشأی باشیم برای یک نسل، ولذا باید نگاهمون یک نگاه بلند مدتی باشه. درباره مرحوم حضرت امام میگن حضرت امام ثمره 150 سال مجاهدت اجداد ایشون بوده، که شخصیتی مثل ایشون پرورش پیدا میکنه، تربیت میشه. یعنی یک جریان 150 ساله دقت نظرها، مراقبتها، یه همچون فهم. یعنی ما باید این نگاه بلند مدت رو حتما در انتخاب هامون داشته
باشیم. درباره حالا بحث شیعه و سنی بوده، دلم میخواد حالا یکی دو دقیقه فرصت داریم، میفهمید بحث فقهیش رو میخواید اشاره کنید اگر صلاح میدونین، و این جواب این بنده خدا رو بدید. از نظر فرهنگ خانوادگی با هم به مشکل میخورن؟
بله قطعا میخورن، چون تفاوت فرهنگ ها وجود داره بین مذاهب ما هم. بله. یعنی در این که شکی ما نداریم.
درسته.
بالاخره فرهنگ اهل سنت و فرهنگ شیعه متفاوت و تو خیلی از امور تفاوت هایی دارن.
مخصوصا اگر این وسط بحث اقلیم هم به وجود بیاد. بله. مثلا بله. اگر تهران بله باشه با بلوچستان.
بله اینکه مثلا لحاظ های فقهی اشکال داره؟ نه. اشکال نداره این وسط. یعنی لحاظ فقهی اشکال نداره. ولی خب سنم بالا باشه، مثلا دختری 20 سال بالاتر از یه پسرم باشه، لحاظ فقهی این اشکال نداره این وسط. بله. به ازدواج که. ولی ما داریم یه بحث خانوادگی، چون میدونی اسلام سه بخشه: اعتقادات، احکام، اخلاق.
بله.
ما لذا داریم روی موضوع اخلاق خانواده بیشتر اینجا صحبت میکنیم. اخلاق خانواده نباید تعارض با مسائل فقهی و ضدیت داشته باشه، ولی میتواند یک مکملی برای مسائل فقهی باشه.
خب اعتقاد و احکام و اخلاق، تو اعتقاد و اخلاق به مشکل میخورن.
بله اینها ممکنه تو این باورهاشون.
اگر این برادر عزیزمون میخوان پاسخی بدن به اخویشون، باید بگن آقا اعتقاد داریم، احکام داریم، اخلاق داریم طبق فرموده جناب استاد تراشیون، و تو اعتقاد و اخلاق به مشکل میخورن، چون اخلاق از فرهنگ هاست.
بله.
که به تبع در احکام هم به مشکل میخورن.
بله ناخودآگاه در
مسائل فقهی متفاوت
دارن. بله.
لذا اگر میخواید متقاعدشون کنید، باید چند جلسه پرسمان خانواده رو بله. پیگیری بفرمایید. خیلی خیلی سپاسگزارم. جمله پایانی این هفته.
جمله پایانی اینه که به ملاک ها به خوبی دقت بکنیم. تعصب روی فکر خودمون لزوما نداشته باشیم، ذهنمون رو باز نگه داریم و سعی بکنیم که مطالبی که میتواند زمینه و بستری رو فراهم بکنه که زندگی بهتر رقم بخوره، اونها رو پذیرشمون رو توش بالا ببریم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضور ارزشمند حضرت عالی جناب استاد تراشیون، از توجه شما و تلاش همکاران عزیزم در پشت دوربین ها و اتاق فرمان و پخش محترم. تکرار برنامه پرسمان خانواده ساعت 3:30 اگر اشتباه نکنم و 11 صبح، 3:30 و 11 صبح زیرنویس هم که شده. یک بار دیگه من دعوت میکنم که بعد از ما، یعنی الان به ساعت 19 نزدیک میشیم، 19:30 اولین برنامه زنده احکام خانواده تقدیمتون خواهد شد. سپاسگزارم، وقتتون رو نمیگیرم. به اتفاق استاد تراشیون و همکارانم با شما خداحافظی میکنم. Oh.